اگر درست باشه این حرف، علتش همین محدودیت‌هاییه که به صورت کاذب و اغراق شده توی این شهرها واسه مردم اعمال میشه. خیلی ساده است دلیلش. بابا آخه آدمیزاد بوته شمدونی نیست که هرجوری خواستی بکاریش بهش برسی تا بیاد بالا. آدمه، حرف زور تو کتش نمیره. شاید تو کوتاه مدت از سر ترس و اجبار و چه میدونم از ترس آبروریزی برسه زیر بار محدودیت، ولی تو بلند مدت این روح سرکش و فراری میزنه بیرون از اون بدنه همچی سر تا سر آتیش. حالا بیا جمعش کن، حالا بیا جمعش کن.
شد. آه تلفونه؟ بله.
آهای دون دیکتاتورنه، میشناسی منو؟ من خالقم از فراشبند، همونی که آرزوی ماچ کردن دستشو داشتی، همونی که گوشات هر روز صبح میگو چون تو از خواب بلندت کنه. حالا رفتی اون ور آب داری ادای منو در میاری، خیال میکنی دیگه دستم بهت نمیرسه؟ آهای منافی، وقتی خواستی اون یارو در مورد موضوع برنامه حرف بزنه، نمیخواد مثل هفته‌های قبل بهش التماس کنی، فقط بهش بگو خالق، اون وقت خودش به دست و پات میفته. یادت باش. نره
بگم خالق. خیلی خوب، همینجوری هی داره دون دیکتاتوریونه داره میاد تو بازی و اینا. بگم خالق، خالق میاد الان؟ خالق اومد. مرسی، ممنونم از این کار، خیلی از این پیشنهادتون لذت بردم.
ما که نفهمیدیم این منافی چی از خودش در آورده داره بلغور میکنه. افاف نگه کنوی چنده، من نمیدونم اصلا چی هست. ما کارلیونه ها خیلی روشن فکرتر از این هستیم که بخوایم به این مسائل پوچ و بیمحتوا فکر کنیم. یادم میاد 10 بار دون کارلیونه بزرگ منو صدا کرد و گفت یه پدر خونده اصیل تو زندگیش به تنها چیزی که خودشو مقید نمیکنه اخلاقه. تو باید به همه چی به شکل یه دستمال کاغذی نگاه کنی. بنابراین باید هر وقت که کارت با دیگران تموم شد این توانایی رو داشته باشی که مثل یه دستمال کاغذی بندازیشون دور. اگر غیر از این باشه خیلی زود تمام توانایی های خاص خودتو از دست میدی. منم همیشه همین کار رو کردم. یادمه وقتی همین 2-3 ماه پیش این خامنه یه با بغض اومد گفت پدر احساس میکنم این احمدی نژادی سرم یه کلاه بزرگ گذاشته، دو دستی زدم تو سرش. بهش گفتم ایفون قدرت و ثروتی که بهت دادم، تا وقتی که نتونی زیر دستاتو مثل یه مهره جا به جا کنی خودت یه مهره باقی میمونی. همینجوری مثل باز یه 3-4 دقیقه به من نگاه کرد و گفت آها الان فهمیدم، حاضرم رگ گردن بذارم که هیچی نفهمیده بود، فقط قصد جلوی من ضایع نشه. نمیدونم اگه من نبودم سرنوشت این چی میشد. وای که اگه من نبودم. ای پسر بیا اینجا ببینم، برو برای من یه اسفند دود کن. بادو ببینم، بادو الان چشم میخورم. بادو پسر، بادو.
شرمین شرمیه، مثل فرشید فرشیده، مثل من که مانی مانیه افتاد.
دوباره شروع شد، دوباره اینو گیر دادن به شرمین. یعنی اصلا من نمیفهمم چی شده، یه چه گیریه. البته درست فرمودین شما، شرمین شرمینه، مثل من که فرشیدم، مثل شما که مانی بودین، مثل آرتا که آرتاست، مثل علی که علیه، مثل سامی که سامی نیست. البته اون یه تروریسته به تمام معناس، الان رفته سفر.
خواستم بگم در واقع شرمین خانوم از صدای من استفاده میکنن و لب میزنن. دقت کنین این صدای منه و خودشون هم میان اقرار میکنن با صدای من.
عجب، کجا بودی شرمین جون؟ ما اصلا خیلی دنبالت بودیم پیدات نکردیم. چه جالب که جای شما لب میزنن.
دیر این شرمین بیچاره، شرمین شرمین دیگه تو فرقی داره. مهم که یک فرد مثبت تو رو دست بردارم. حالا شاید شرطش مناسب نباشه خودشون رو فعلا فرمان معرفی کنم یا خودشون توی برنامه دیگه برنامه معرفی کردن مشخصات شما. لطفا بهش که این ندید. مهم که شرمین چی؟ آقا شرمین
شرمینه. آقا چه دلیلی داره اصلا این خودشو بخواد معرفی کنه؟ چه گیری اصلا من نمیفهمم. دیگه هم اصلا خودش معرفی نمی‌کنه. حالا خودش یه صحبتای ظاهرا یه توضیحاتی خیلی کوتاه داده، در همین حد و همین قضیه اکتفا می‌کنیم. الان صدای خودش اگه بشنوین خودش توضیح میده براتون.
نمیدونم چرا بعضی دلشون نمیخواد اسم من شرمین باشه، هی دنبال اسم میگردن برا من. اسم من شرمینه، شرمینه نه ها، شرمین که فکر کنم یه اسم کردیه، ولی این که من کجاییم خودم خیلی درست نمیدونم، چون از وقتی به دنیا اومدم دائم از این شهر به اون شهر رفتیم دیگه. این که چون من خودم همیشه ترجیح دادم صداهایی که از رادیو میشنوم و با تخیلم تصویر سازی کنم، برای همینم الان دلم نمیخواد تخیل شنونده ها رو دستکاری کنم، بگم چند سالمه، کجا به دنیا اومدم، کجا زندگی میکنم، درس خوندم نخوندم، ازدواج کردم نکردم، فقط همینقدر بگم که تو پراگ نیستم. البته من به تخیل همه احترام میذارم و هر کس میتونه منو تو هر شهر و کشوری که دلش خواست جا بده، حالا یه کشورش خارجی بود که بهتر، بلکه تو این مدت که در تصورات شما زندگی میکنم پاسپورت خارجکی هم گرفتم. صبح که از خواب پاشدم همه چی عوض شده بود. وقتی روسری گذاشتم رو سرم که برم طرف شرکت، دیدم ننجون با قیافه جدی وایساده جلوی در، میگه وردار اونو از سرت. آخه چرا ننجون؟ جواب گشت ارشادو چی بدم؟ گفت انگار خواب بودی خبرها رو نشنیدی، دیروز اعلام کردن که طبق آخرین نظر آیات اعظام برای اینکه شرایط ظهور آقا زودتر فراهم بشه، قرار از امروز خانم با لباس آقایون برن بیرون، آقایون با لباس خانم. چند دقیقه چشمو مالیدم تا ببینم این ننجون یا یکی دیگه، ولی خودش بود. به زور منو بدون حجاب فرستاد طرف شرکت. گذشته از همه شگفتیایی که تا سر ایستگاه اتوبوس دیدم از جماعت مرد و زن که لباس پوشیدنشون یه شب عوض شده بود، جالب برام راننده اتوبوس بود که با اون سیبیل فر داده یه روسری گلدار پوشیده بود با مانتو و شلوار. خیلی وسوسه شدم بهش بگم آقای راننده می‌خواید سیبیلاتون رو بند بندازم براتون؟ اگه ننجون از خواب بیدارم نکرده بود حتما بهش میگفتم. اصولا من با هر چیز اجباری مشکل دارم، چه با حجابی اجباری چه بی حجابی اجباری. واقعا تفاوتی هست بین اون قزاقی که سر کوچه چادر از سر مادر بزرگای ما برمی‌داشته با این خواهر برادرای گشت ارشاد که موی ماها رو قیچی میکنن که چرا از رو سرمون زده بیرون. البته هر کدوم وقتی میخواستن این طرحشون رو شروع کنن شعارهای قشنگی میدادن تو زمونه خودشون. مثلا برای کشف حجاب شعارشون لابد ورود زنان به دنیای مدرن بوده، اونم به زور. توهین اون دوره هم به اونایی بوده که حجاب داشتن و بهشون میگفتن امول. یا مثلا تو همین دوره برای به زور سر کردن حجاب تو اوایل انقلاب میگفتن با این پوشش زن تو محیط‌های کاری امنیت بیشتری داره. وقتی هم دیدن دروغشون در اومد رفتن سراغ افترا که هر کی حجاب نداره فاسد و بی‌بند و باره، باید ارشاد بشه. کاری کردن یه جنگی افتاده بین خانمای با حجاب و خانمای بی حجاب، انگار همه یادشون رفته تفاوت فقط در طرز لباس پوشیدن، اون امول بودن و این بی حیا بودن ساخته یه عده برای اینکه یه دوره بیان و برن.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنه.
آقا تا وقتی که چیز نکنه همینه، تا وقتی توی این رادیو پسفردا آقایان و خانم ها بله، تا وقتی توی رادیو پسفردا ما اکو نداشته باشیم همینه. باید تحمل کنید اکو سر خود فرشید منافی رو. دقت کنید لطفاً، همگی دقت کنید. آقا دقت کن، خانم دقت کن، حرف میزنم اینجا. حواست بده اینجا. اوس محمود تو جلسه هیئت دولت چی گفته باشه خوبه. نه مرگ من، این دم بمیره، چی گفته باشه خوبه. گفته هر وقت زمان نوکری تمام شود، اعضای دولت بی ادعا کنار میکشند. خدا وکیلی خیلی زرنگه، یعنی اوس محمود. یعنی ما هر چی میگذره بهتر متوجه میشیم که چه اسم باموسمایی براش انتخاب کردیم. خب آخه اوسا جان، اخوی، میگم ببین تو این جمله‌ای که شما گفتی یه نکته خوشحال کننده هست و اونم اینکه شما بالاخره میری. آره حالا ما نمیدونیم چرا همینجوری دلمون شور میزد، فکر کردیم شما همینجور هستیم مثلا تا ابد، ولی خب الان دلمون روشن شد. اما خب مرد مومن، کارشناس، اوستا، باصفا، معمولا دولت ها دورشون که تموم بشه میرن. مثلا تو ایران 4 سال که تموم شد میرن، بعدش بعد 4 سال دوره 4 سال دیگه هم انتخاب میشن، بعدش دیگه میرن بعد 8 سال. شما میگی نوکریت که تموم شد میری، حالا اومدیم 4 سال دیگه هم تموم شد، حس نوکریت برای مردم ارضا نشده بود، بعد ما چه خاکی به سرمون کنیم اون وقت؟ هم نکنین کارا رو با ما دیگه، ما خودمون این کاره ایم عمو جون، کوتاه بیا جون، خودمون ته خطیم. حرفای حاج آقا جنتی رو گوش کنید لطفا.
آخرین عرض بحرین مظلومه، بحرینی که این همه زندانی پشت سر هم میگیرن زندانی میکنن، مردم از کارشون بیکار میکنن، از دانشگاه بیرون میکنن، از بیمارستان بیرون میکنن، پرستار بیرون میکنن، دکتر بیرون میکنن، چه چرا پرستاری از مجروح کردی؟ و من نمیدونم واقعا دنیا چقدر رسواست و بی آبرو. بحرین چی میخواد؟ اونی که شما اینقدر شعارشو میدید میخواد، میگه هر یک نفر یه رگ، اینو میخوان. آیا این حق دارن یا ندارن؟ چرا باید کشته بشن؟ بعد میاد یه همایشی میخواد، آشتی و اینا مطرح میکنن برای ردگم کردن و برای اینکه مسئله شیعه و سنی مطرح کردن، که اینا فایده نداره. بالاخره این بحرین باید انشاءالله به دست اسلام و مسلمین فتح بشه، نیروهای آمریکایی در لباس نیروهای عربستانی باید انشاءالله اخراج بشن و یه روزی بیاد که اسلام انشاءالله در بحرین حاکم بشه.
آخه من واقعا دلم واسه این مردم بحرین کبابه ها، یعنی کباب که چه عرض کنم، جزغاله شد رفت به کارش. حیوانی ها نه انتخابات درست حسابی دارن، نه حقوق شهروندی دارن، نه حکومتشون حرفشون رو گوش میده. به نظر ما انقدر این مردم بحرین مظلومن که اصلا جا داره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمله کنه به بحرین، نجات بده این حیوانکی ها رو. هرچی کشورهایی مثل ایران و سوریه امنن، امانن، مردمشون تو نعمت غرقن، این بحرینی های حیوانکی مشکل دارن. هی بابا دیدی این حاج آقا اصلا بغض داشت حیوانی، یعنی پخ میکردی بهش اسم بحرین می آوردی های های میزد زیر گریه، آخه حاج آقا رقیق الغرب، حاج آقا حساب.
اینم گوش کنین،
این مهر مهر ابو فاضل است، این مهر مهر عباس علمدار عرصه عشق کربلای غربت نینوای پسر بی کفن بر زمین فتاده لب تشنه به خون نشسته کربلاست.
ای وای ای هوار، آقا از دست رفیم بنده خدا، مارادونا رو ول کن، شما حاج آقا کیاسری رو بچسب که اومد جمله بگی کبود کرد خودشو، مثل من الان کبود شدم. بابا اینا میخوان برن بالای منبر، خوی آرام بخش چیزی بهشون بده، اینقدر جو ندن به مجلس، ما نگرانیم واقعا. ما چند تا مثل حاج آقا کیاسری داریم بتونن یه جمله رو تو 30 ثانیه بدون نفس بگن؟ با من خودم اینجا این کارم دیگه، ما اصلا خودمون رادیو تو این کاره ایم، تو کار همین نفس و صدا و اینا کار سخته. از ما گفتم بودا اذیت نکنین انقدر خودتون حاج آقا. آیت الله یزدی هم گفته ولایت مطلقه فقیه هیچگاه اشتباه نمیکنه. ما هم باید بگیم پس ریوزو شوهر اولی اوشیم بود که میگفت نظر من به اوس محمود نزدیکتره، بعد 2 سال بعدش با داس و چکش افتادم به جون هم. بله
من قاطی کردم جان خدا، یکی به من بگه این آرتا کیه؟ شرمین رو بلکنین آرتا، آخه من شک کردم آرتا، نمیدونم اون کسی که تو شبای برره بازی میکرد هست یه کسی دیگه از تو بحثاری که از شهر اومده بود. جان خودتون اینو به من بگید کیه
برره چیه. بابا حالا شرمین رو ول کردین، حالا چسبیدن به آرتا، حالا گیر دادن به آرتا، شروع شد آرتا کشف کنن. بابا شبهای برره چه ربطی به آرتا داره، چه ربطی به پسوردا داره؟ یه حرفایی میزنین. آرتا هم آرتاست دیگه. آرتا پورملک خودمون. آرتا آقا آرتا الان امروز رفته گزارش گرفته. بریم گزارش آرتا رو بشنویم.
موضوع این هفته گزارش ما درباره حجاب و عفت و ایناست. منم تصمیم گرفتم برای این گزارش برم تو قلب ماجرا. واسه اینکه بعضیا بفهمن که آرتا شدن کار هر کسی نیست، من امروز اومدم جایی که همه خانمای ایرانی که توی تهران به خاطر حجاب و این جور مسائل میگیرنشون، میارنش اینجا. بله، درست حد زدین. اینجا وزراست، کمیته وزرا. این روزا اینجا خیلی هم شلوغه. الانم دارم سعی میکنم با یکی دوتا از این خانومایی که اینجا به عنوان مأمور مشغول به کارم مصاحبه کنم. اجازه بدین یکیشون داره رد میشه. آره خواهر سلام علیکم، ببخشید من خبرنگارم، میتونم چند تا سوال ازتون داشته باشم؟
علیکم و سلام برادر، میشه کارت خبرنگاریتونو ببینم؟
بله بله حتما. بله خوب شد پیشبینیشو کرده بودم. بفرمایید.
بله برادر عبدالقادر عبداللهی از روزنامه کیهان. برادر صفا آوردی، بفرمایید. واقعا شما چقدر روزنامه خوبی داری. تشریف بیارید دفتر، بنده در خدمت هم. از این طرف بفرمایید.
بله خب خواهر لطفا خودتون رو معرفی کنیم، بفرمایین که پست سازمانیتون چیه؟
من خواهر سرهنگ غنچه هستم، مسئول واحد جر و واجر کردن کمیته وزرا.
جان من متوجه نشدم، خواهر اسم کوچیکتون غنچه است؟
نه برادر، اسم فامیلم.
بله به سلامتی سرهنگم که هستی.
بله.
خب جناب سرهنگ، این واحد جر و واجر کردن که فرمودین کارش چیه دقیقا؟
عرض کنم که واحد ما 10 نفر عضو داره که ما با جدیت تمام مانتوهایی رو که متهمه ها میپوشن بررسی میکنیم.
بله.
و بعد که خانواده شون واسه شون مانتوی مناسب میارن به صورت کاملا تخصصی، و مانتوی مشکل دار نجس قبلیه رو جر و واجر میکنیم. بله، تا هیچ اثری ازش باقی نمونه.
عجب، چقدر جالب، چقدر کار هیجان انگیزی.
بله.
یعنی واسه جر و واجر کردن مانتوهای خانوم ها یه واحد مستقل وجود داره اینجا؟
اولا خانوم ها نه، متهمه ها. ثانی هم بله معلومه که وجود داره.
بله بله. خب میشه از کار شاق و سختی که اینجا دارین مثلا چند تا خاطره بگین تا مخاطبای ما بیشتر با کار شما و وظایفتون آشنا بشن؟
بله خواهش میکنم. البته کار ما همش خاطره است و واقعا من نمیدونم واسه خواننده های عزیز روزنامه کیهان که خب همه خودشون دستن در کار هستن و اهل دردن مثل شما برادر عزیز، چی بگم که جالب باشه؟
بله بله خواهر، هر چی شما دل تنگتون میخواد بگین، همه خودی هم به حمدالله. بله
بله واقعا من میخواستم درد دل کنم یکم. ببینید برادر، ما واقعا اینجا کار سختی داریم، چون میدونید خب جر و واجر کردن این همه مانتویی که هر روز میاد اینجا کار سختیه. به همین خاطره که بنده میخوام از همینجا از طریق روزنامه شما، روزنامه کیهان، از مقامات مسئول میخوام به خواهرای واحد ما یه سختی کاری چیزی بدن تا با انگیزه بهتری بتونن کارشون رو انجام بدن، چون همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن و شما هم در جریان هستید، ما وقتی که یک مانتو رو جر میدیم فقط یک مانتو نیست که جر خورده، بلکه این خود استکبار جهانیه که داره با قدرت تمام جر و واجر میشه و ما خب خودمون همینجا گاهی به اتفاق صداشو هم میشنویم و خیلی هم لذت بخشیم.
بله صدای جر خیلی قشنگ.
بله
بچه
بله.
قد جالب، واقعا من تحت تاثیر این علاقه و جدیتی قرار گرفتم که شما با کارتون دارین.
بله واقعا ما همه هوش و حواس و گوشمون صبح و شب به کارمونه، نمیذاریم حتی یک مانتوی مورد دار از دستمون در بره. برادر به عنوان مثال من خدمت شما برادر انقلابی عرض کنم که ما حتی گاهی از بچه های کوچیک خودمون هم که علاقه خاصی به این کار دارن استفاده میکنیم، یعنی خب میاریمشون سر کار، چند تا مانتو بهشون میدیم و میکنیمشون توی اتاق در رو میبندیم. شما باور نمیکنیم
اونا هم جر میدن؟
باورتون نمیشه. زور که در اتاق رو باز میکنیم میبینید مانتوها تبدیل شدن به پود.
همه جر میدن.
همه رو برای یه بله ببخشید بین صحبتتون معذرت.
بله
بله بفرمایید. بله درسته.
خب به گمونم دیگه به اندازه کافی اطلاعات گرفتم، دیگه باید بزنم بیرون تا این گندش در نیومده.
جدی میفرمایید؟ قربان شما، خدا نگهدارتون.
بله بله خسته نباشید خواهر، خسته نباشید.
بله قربان شما. بله سلام برادرها، همین ایشون هستن، مراقبت کنید محکم بگیرینشون. همین ایشون هستن.
چی شد آقا؟ آقا شما چی میکنید؟
ببینم
آقا.